أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در باره ادله اینو میخواد یه خود کمش کنه داداش صداش اگه زیاده یه کمی کمش کنه نه اینکه خاموش کنه. بحث در ادله عدم جواز مطلقا بود. عرض کردیم که چند دلیل بر این مدعا اقامه شده. دلیل اول و دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد هیچ کدام نمیتواند مدعای مستدل را ثابت کند. دلیل سوم سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ جمل است. به ادعای مستدل ظاهر بعضی از روایات که مربوط به جنگ جمل و جنگ صفین است این است که اموال باقین برای مردم حرامه. حالا وجه ظهور این روایات به درستی توسط مستدل بیان نشده، ولی میگه از این روایات این چنین استفاده میشود که امیرالمؤمنین در برخورد با اونها کأنه به گونه ای برخورد کرده که اموال اونها و ضراری اونها دارای احترامه و کأنه این یک سیره لزومی و حتمی تلقی شده. در تاریخ اسلام هم این به عنوان یک امر مسجل تلقی شده و کسانی که بعد از امیرالمؤمنین هم آمدن همه ملتزم به همین روش بودن و اونها هم از سیره امیرالمؤمنین لزوم استفاده کردن. یعنی همه اینها به نوعی اموال باقین را محترم شمردن و اونها را اخذ نکردن. بعد میگوید مستدل میگه تو بعضی از این روایات یه عبارتی دارد که دارالاسلام با این عبارت دارالاسلام لا یحل ما فیها بخلاف دارالشرک، که تو بعضی روایات این جمله وارد شده که دارالاسلام با دارالشرک تفاوت داره. در دارالاسلام چیزی حلال نمیشه، یعنی حرمت داره، احترام داره، به خلاف دارالشرک که اونجا عرض به حضور شما حلال است، اونجا احترامی برای اموال نیست. بنابراین از مجموع این روایات این چنین استفاده می شود که اموال باقین جائز نیست اخذش. این سیره قطعیه امیرالمؤمنینه و بعد از امیرالمؤمنین هم همه به همین روش عمل کردن. فهم اونها هم این بوده که این سیره سیره لزومی است، نه اینکه صرفا یک رجحان داشته باشه. و در روایات هم تعابیری وارد شده که این معنا رو تأکید میکنه. روایاتی که در این رابطه وارد شده از جمله روایتی است که شیخ طوسی در مبسوط نقل کرده. دو سه روایت رو نقل میکنه، یکی این روایت که از ابن عباس وارد شده، بله، در همین رابطه، نه اون روایت مال به اصطلاح اصل عدم حلیت مال مسلم برای مسلمه. این روایت که ان علیان لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له یا امیر المؤمنین الا تأخذ اموالهم. حالا این نقل به مضمون کرده شیخ طوسی، آیا اموال اینها رو اخذ نمی کنی؟ قال الله لأنهم تحرموا به حرمت الاسلام فلا يحل اموالهم في دار الهجره، که به جهت این که اینها مسلمانند و به احترام و حرمت اسلام اموال اینها هم احترام پیدا میکنه. باز ابو قیس از امیرالمؤمنین نقل میکنه که ان علیان نادا من وجد ماله فلیأخذه، کسی که مالش را پیدا کند او را بگیره. خطاب به باقین، میگه هر کسی ما و غیر باقین. پایان جنگ به مجموع کسانی که در جنگ شرکت کردند، کسانی که مالشون رو از دست دادن، میگه هر کسی مال خودشو پیدا کرد اون رو بگیره، اگر دست کسی بود اون مال رو پس بگیره. فمر بنا رجل فعرف قدرا یطبخ فیها، یک کسی از ما و کنار ما مرور کرد و عبور کرد، بعد یک ظرفی را که درش مشغول غذا بود شناخت، صاحب ظاهرا اون ظرف بود، دید دارن در اون دیگش در اون قابلامش دارن غذا طبخ میکنن. فسألناه ان یصبر حتی ینزج فلم یفعل و رما برجلهی فأخذها، حتی اون شخص درخواست کرد صبر کن که ما غذامون پخته بشه بعد این رو به تو خواهیم داد. او اعتنا نکرد، با پا زد از حضور شما غذا رو ریخت و ظرفش را عکس کرد، به استناد همون فرمایش امیرالمؤمنین که من وجد ماله فلیأخذه، هر کسی مالش رو یافت، در دست هر کسی دید مالش رو عکس بکنه. حتی تا این حد که کسی دید در یک ظرفی که متعلق به اوست دارن عرض به حضور شما غذایی میپزن، با پا زد و اون رو اخذ کرد. خب ببینید، این سیره امیرالمؤمنین بوده. باز روایات دیگری در این رابطه نقل میکنن، از جمله در همین جنگ جمل که خطاب به امیرالمؤمنین گفته می شود خب چرا اموال محاربین و باقین را تقسیم نمی کنی؟ چرا ضراری اونها را بین مقاتلین تقسیم نمی کنی؟ امیرالمؤمنین در جواب فرمود ایکم یأخذ عایشه فی سهمه، کدوم یکی از شما میخواید، اگه میخواید ضراری و نساء را به اسارت بگیرید، کدوم یکی از شما به این معنا میخواد عایشه رو برداره؟ کدوم یکی از شما جرأت داره؟ این میخواد بگه یعنی کدوم یکی از شما میتواند عایشه را به عنوان عرض به حضور شما اسیر در اختیار بگیره؟ و همچنین در مورد اموال اینها، علی ای حال روایاتی رو به این عنوان نقل کردن، خواستن نتیجه بگیرن سیره امیرالمؤمنین در مورد اموال باقین مطلقا عدم جواز، عدم اخذ اموال باقین بوده. در جنگ جمل متعدد نقل شده که این اتفاق افتاده، حضرت اجازه ندادن. در جنگ نهروان همینطور. لذا مجموعاً دلیل سوم قائلین به عدم جواز مطلقا این است که سیره امیرالمؤمنین بر عدم اخذ اموال باقین در جنگهای خودشون با خروج کنندگان بر علیه ایشون بوده است. خب حالا ببینیم آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه. همطور که در پاسخ به دلیل سوم قائلین به جواز اخذ گفتیم، دلیل چهارم بود، بله دلیل چهارم بود، این سیره خب از طرف مقابل هم ادعا شده، یعنی طرفین ادعا میکنن ما سیره داریم. یکی میگه سیره بر اخذ داریم، دیگری میگه ما سیره بر عدم اخذ داریم. یکی میگه امیرالمؤمنین اموال رو تقسیم کرد ثم امر بردها، دیگری میگه امیرالمؤمنین اجازه تقسیم اموال رو نداد. یکی میگه در مواردی که امیرالمؤمنین اموال رو برگرداند این از باب منت و تفضل بوده، دیگری میگه نه، این به اعتبار احترام اموال منتحرین به اسلام یا مسلمین بوده است. پس واقعش اینه، نمیتوانیم به روشنی ادعای سیره را بر عدم جواز اخذ بپذیریم. به علاوه بعضی از روایات اتفاقا اگر دقت بکنیم ظهور داره در جواز اخذ، از جمله روایاتی که مورد استناد قرار گرفته روایت ابی بکر حضرمی است. حالا این روایت رو ما عرض کردم در قول سوم و در بیان ادله قول سوم کاملا توضیح خواهیم داد، کافی جلد 5 صفحه 33 حدیث 4 و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 76 باب 25 از ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 1. خب طبق اون روایت از امام صادق سوال میکنن چرا امیرالمؤمنین اموال محاربین رو بهشون برگرداند، اموال مقاتلین رو بهشون برگرداند. یه پاسخی میدن امام علیه السلام، علت این که امیرالمؤمنین این اموال رو برگرداند برای این بود که نگران بود و خائف بود بعدن نسبت به شیعیانش اینها همین رفتار رو بکنن، چون باقین در اون عصر دولت داشتن، لذا از خوف یا به خاطر حفظ امنیت شیعیانش بعد از خودش جوری عمل کرد که یه وقت بعد از او آنها دست به غارت اموال و اخذ اموال شیعیان نزنن. اما می‌فرماید امام زمان برخلاف این عمل خواهد کرد، امام زمان همه اموال اینها رو خواهد گرفت، چون اون موقع اونها دولت ندارن. یعنی این نگرانی که امیرالمؤمنین داشت برای حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا نیست. خب حالا این روایت بالاخره به هر دلیل نشون میده که حکم اولی جواز اخذه و امیرالمؤمنین عرض به حضور شما اگر در مواردی این کار رو نکرده حداقل برای بعضی ملاحظات بوده و لولا اون ملاحظات خب حضرت هم این اموال رو از اونها اخذ میکرد. پس واقعش اینه که یک سیره قطعی بر عدم جواز بر عدم اخذ اموال نداریم. به علاوه بعضی روایات ظهور داره در این که امیرالمؤمنین اخذ کرده اینها رو، امر به تقسیم کرده، بعد البته دستور به بازگشت این اموال به صاحبانشون رو داده. اینا اولا. ثانیا سلمنا روایت حضرمی دلالت میکنه بر حرمت اموال باقی، چون بالاخره این روایت دلالت میکنه سیره امیرالمؤمنین بر عدم اخذ بود، یعنی اخذ نکرد به هر دلیلی، و میگه امام زمان میاد اخذ میکنه. پس تا ظهور امام زمان سیره امیر المؤمنین و من بعده او به خاطر هر جهتی، بله او به خاطر این نگرانی آن است که اموال آن بوده که اموال باقین را اخذ نکنه. خب اما ما حمل میکنیم این روایت را بر اموالی که لم یهوه العسکر، نه مطلق الاموال، یعنی سیره امیرالمؤمنین اگر هم ثابت بشه نسبت به اموالی است که در میدان جنگ حاضر نیست. اگر سیره امیرالمؤمنین این بوده که اموال باقین را اخذ نکنه نسبت به اموال خارج از میدان جنگ، ما لم یهوه العسکر اهم از منقول و غیر منقول، یعنی وارد حریم زندگی اونها نشده، هرچی تو جنگ آوردن اونها رو اخذ کرده، اما اون اموالی که خارج از میدان جنگ بوده اونها اخذ نشده. بنابراین این روایت مثل روایت، یعنی این روایات از جمله روایت ابی بکر حضرمی دلالت بر عدم جواز مطلقا نمی کنه. با این حساب معلوم نیست مستدل به چه دلیل ادعا میکنه این یک سیره لزومی است، معلوم نیست مستدل به چه وجهی میگه این یک امر مسجل در تاریخ اسلامه و همه کسانی که بعد از امیرالمؤمنین آمدن یک سیره لزومی را برداشت کردن. خب اگر این چنین بود این همه فقها که قائل به جواز اخذ اموالی که مما هواه العسکر است شدن، از شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و سید مرتضی و یعنی قدماء قریب به عصر ائمه، خب اینا در مرعا و منظرشون تاریخ اسلام بوده، روایات بوده، اگر این یه امر مسجلی بود، اگر یه امر قطعی در تاریخ اسلام بود، اگر همه کسانی که بعد از امیرالمؤمنین آمدن اینو به عنوان یک سیره لزومی تلقی کرده بودن، خب این همه فقها که در کتب فقهیشون فتوا به جواز اخذ دادن، البته نه مطلقا، حداقل در اون اموال منقولی که در میدان جنگ آورده شده. خب به چه دلیل میتونه باشه؟ با اینکه اینا روایات در مرعا و منظرشونه، کتب تاریخی پیشا رو، یعنی در مقابل اونها بوده، خب این معلومه یه امر مسلمی نیست، تعجبه که حالا یه همچین ادعایی میشه. اما این جمله تو روایت مهمه، خوب دقت کنید، بله ما ببینید میتونیم بگیم حضرت مانع سبی ضراری و نساء شده، این قطعیه، یعنی در مورد باقین اجازه ندادن امیرالمؤمنین که نسبت به زنان و فرزندان اونا متعرض بشه. توی روایت داره که به امیرالمؤمنین اعتراض میکنن، سوال میکنن چرا نمیذاری، چرا سبایای اینها را اجازه نمیدی به اسارت گرفته بشه و تقسیم بشه. غیر از اون جمله‌ای که نقل کردیم که فرمود ایکم یأخذ عایشه فی سهمه، یک عبارتی هم از امیرالمومنین نقل شده که اینا مردانشون به جنگ آمدن، زنهاشون که به اصطلاح در جنگ شرکت نکردن. وجهی برای سبی ضراری و نساء نیست. بله، این رو میتوانیم بگیم سیره قطعی و لزومی است. هیچگاه امیرالمؤمنین اجازه سبی ضراری و نساء را نداد. اما راجع به اموال، حداقل اموالی که در معرکه وجود داشته اصلا نمیشه این ادعا رو کرد. نه، در بعضی موارد اینجور بوده، نه اینکه مطلقا این بوده. ببینید، در بعضی موارد این چنین بود، یعنی در یک نسبت به یه جمعیتی، مثلا در عرض به حضور شما جنگ جمل، دقت فرمودین؟
جنگ رو گرفتن،
خب این ظهور در چی داره؟
زمان در جوری است که این یعنی که در غیر منظور در غیر این معاملان بیان کردن سکر هم میتونست این جوری است به دیگه ولی به دلائل دیگه است.
خب حالا ببینید، ما اونو خواهیم گفت. ما حالا فعلا داریم میگیم برای اینکه پایه قول به عدم جواز مطلقا رو سست بکنیم، این مقدار پاسخ ما الان نمیخوایم بگیم. الان نظر ندادیم که اخذ مالم یهوه العسکر جائز نیست و ما هواه العسکر جائزه، اونو باید اثبات کنیم. ما در این مقام فعلا میخوایم قول دوم را متزلزل کنیم. قائل و مستدل به استناد بعضی روایات و سیره قطعی امیرالمؤمنین به قول خودش میخواد بگه اینجا مطلقا اخذ جایز نیست. عرض ما اینه که حداقل فی الجمله نسبت به ما هواه العسکر این مطلب ثابت قابل اثباته. و اون روایاتی هم که شما به نظرتون ظهور دارد در اینکه امیرالمؤمنین اخذ نکرده، اونو ما حمل میکنیم علل اقل، یک قدر متیقن اینه بر اموالی که لم یهوه العسکر، اموالی که تو میدان جنگ آورده نشد. میمونه این تعبیر که ان دار الاسلام لا یحل ما فیها به خلاف دار الشکر، این در بعضی روایات وارد شده. این شاید این جمله به یه معنا از سیره عملی امیرالمؤمنین مهمتر باشه، بیان امیرالمؤمنین که وقتی ازشون سوال میکنن چرا اموال اینها رو نمیگیری، میفرماید دارالاسلام لا یحل ما فیها بخلاف دارالشرک. یعنی چی؟ یعنی در دارالشرک همونطور که خود کفار و مشرکین احترام ندارن، اموال و مافیها هم احترام ندارن. اما دارالاسلام فرق میکنه، دارالاسلام هم خود مسلمین احترام دارن هم اموالشون. خب اگر این جمله که دارالاسلام لا یحل ما فیها رو ما بخوایم بگیم این داره مطلق اموال رو میگه که مستدل به این جمله به این عنوان نگاه میکنه، میگه دارالاسلام لا یحل ما فیها، این مطلقه. وقتی مثلا اهل جمل اومدن با امیرالمؤمنین جنگیدن، اینا از دارالاسلام بودن یا دارالشرک؟ اصلا سه تا جنگ امیرالمؤمنین با مسلمین بود، نهروان و صفین و جمل، هر سه تا با کسانی بود که اسم مسلمان برشون منطبق بود. که وقتی تو خطبه نماز، خطبه نهج البلاغه، امیرالمؤمنین میفرماید که هیچ کدام از شما، هیچ کس مثل من قادر نبود با اینها برخورد کنه. من بالاخره اینا همه مسلمانن، مخلوط شدن با همه مردم، با همه مسلمین، همانطوری که دانه جو و گندم از پوستش جدا میشه و بسیار کار سختیه، من اینها رو از هم جدا کردم. اینقدر برخورده با اینها از دید مسلمین سخت بود که حضرت در تعابیری و توصیفاتی به سختی این کار اشاره میکنه که چطور با کسانی بیسته به جنگ شمشیر بزنه علیه اونا با اینکه اسم مسلم داشتن. کار بسیار مشکلی بود واقعا، میگه از این عهده هیچ کس ساخته نبود که این کار رو بکنه. خب ظاهر این که دارالاسلام لا یحل ما فیها این است که هیچ مالی از اموال اینها حلال مطلقه، اما از این که عرض به حضور شما به میدان جنگ اوورده شده باشد، یعنی مما هواه العسکر باشه، و یا اصلا به میدان جنگ اوورده نشده، مالم یهوه العسکره، مثل زمین یا مثل گله گوسفندی که تو زمین داره میچره، منغول و غیر منغول. خب اینو با چه کار باید بکنیم؟ این مشکل رو چجوری حل کنیم؟ این جمله‌ای که تو بعضی روایات وارد شده و مهمم هست، ببینید من عرضم اینه، همین جمله اتفاقا ظهور داره در خصوص اموالی که سپاه همراه خودش نیورده. ظاهر است فل اموال التی لم یهوها العسکر، این جمله شامل اموال مما هواه العسکر، الاموال التی هواه العسکر نمیشه. چرا نمیشه؟ خوب دقت کنید، ممکنه شما بگید چرا؟ امیرالمومنین فرموده دارالاسلام لا یحل ما فیها به خلاف دارالشرک. خب این چطور شما دارید حمل میکنید ما فیها را، یعنی ما فی دارالاسلام را بر چی؟ ما بر چی حمل کردیم؟ اموالی که لم یهوها العسکر. یعنی این جمله حضرت اصلا ناظر به اموال منغولی که تو جنگ آورده شده نیست، این ناظر به اموالی است که اصلا به میدان جنگ آورده نشد. ببینید دارالاسلام ما فیها، اصلا دارالاسلام به سرزمین اسلام میگن، به کشور و مملکت اسلامی میگن. مافیها یعنی اون چه که از اموال در سرزمین اسلامی هست. حالا اگر در مورد کفار هم میگیم مافیها، یعنی اون چه که در سرزمین کفر هست، حالا اگر این کفار مشرکین اموالی رو با خودشون بردارن بیارن، بیارن تو سرزمین اسلامی حمله کنن به مسلمین، آیا این صدق میکنه براش؟ مالیست که فیدار و شرکه، فیدار شرکه، چون سپاه جا به جا میشه، از این منطقه به اون منطقه میره. ممکنه درگیری بین مشرکین و مسلمین اصلا در دار و شرک نباشه. خب این که میگه لا یحل ما فیها، اما دار و شرک یحل ما فیها، یعنی اون چه که از اموال در سرزمین اسلامی است احترام داره، و اون چه که از اموال در سرزمین کفر احترام نداره. این ظهور داره در اختصاص مافیها به اموالی که لم یهوها ال عسکر. لذا اصلا این جمله ناظر به اموال منقول که در میدان جنگ و معرکه آورده میشه نیست، اون مورد خارج از این جمله است. خب با این حساب آیا بازم میتونیم ادعا کنیم اخذ اموال باقی مطلقا جایز نیست؟ اون چه که دلیل سوم اقتضا میکنه فوقش این است که سیره امیرالمؤمنین اون بخشیش که به نحو قطعی میتوان گفت به عنوان یک سیره لزومی این بوده که زن و بچه اونها رو به اسارت نمیگیره، در مورد اموال هم خب عرض کردیم این سیره ثابت نشده، معارض داره. روایاتی که ظهور داره در این که این اموال عقص شده، و برفرضم این روایات دلالت بر عرض به حضور شما جواز مطلقا نداشته باشه، حداقلش اینه که منع میکنه از اخذ اموالی که مالم یهوهل عسکر. جمله دارالاسلام لا یحل ما فیها به خلاف دار شرک هم حمل میشه بر اموالی که لم یهوهل عسکر. اجمالا دلیل سوم هم نمیتواند اثبات کند عدم جواز اخذ مطلقا را. نه چرا دیگه، بالاخره یا در سرزمین اسلام بوده در سرزمین شرک دیگه. ولو موقت برای اردوگاه جنگ، نه و پس اسلام سپاهیان اسلام هم اونجا چیز دارن، نمیشه دیگه. یعنی یه منطقه میشه هم دارالاسلام هم دارالشرک؟ نه، منطقه جنگ بالاخره ببینید هر دو گروه هستن، اردو میزنن، اونو نمیگن دارالاسلام. اونجایی که با هم در حال جنگن به اصطلاح دارالاسلام گفته نمیشه.